آزاده پاتسپوکی
در امواج آزادی.
با عرض سلام و وقت بخیر، من امید مرزبان میزبان شما هستم در این برنامه در امواج آزادی. مقام های طالبان پاکستان مذاکراتشان را در استانبول ترکیه امروز از سر گرفتند. این در حالی است که تنها یک روز پیش اسلام آباد اعلام کرده بود که مذاکرات با ناکامی پایان یافته. سه منبع گفتند که دو کشور به درخواست میانجیگران یعنی ترکیه و قطر گفتگوها را از سر گرفتند تا از بروز دوباره درگیری های مرزی جلوگیری شود، درگیری هایی که در جریان ماه جاری ده ها قربانی بر جا گذاشت. یکی از منابع که یک مقام امنیتی پاکستانی است به خبرگزاری رویترز گفته که اسلام آباد در این گفتگوها بر خواسته اصلی خود تاکید خواهد کرد، اینکه طالبان باید علیه جنگجویان اسلامگرای اقدام کنه که از خاک افغانستان به عنوان پناهگاه امن استفاده کرده و برای حمله بر خاک پاکستان برنامه‌ریزی میکنند. یک منبع نزدیک به هیئت طالبان افغان هم گفته که بیشتر مشکلات میان پاکستان و افغانستان به گونه موفقانه و مسالمت‌آمیز حل شده، اما چند درخواست پاکستان نیز به زمان بیشتر نیاز دارد زیرا توافق بر سر آنها دشوار است. اسلام آباد طالبان را متهم میکند که از تحریک طالبان پاکستان حمایت کرده و به آنان اجازه میدهد که از خاک افغانستان به نیروهای پاکستانی حمله کنند. طالبان اما این اتهام را رد کرده میگن که بر این گروه کنترل ندارند. این بار در برنامه در امواج آزادی به همین موضوع میپردازیم و اینکه چه مشکلاتی در سر راه مذاکرات وجود دارد، چرا مذاکرات یک بار ناکام اعلان شد و دوباره از سر گرفته شد، طالبان و پاکستان به کدام خواست همدیگر پاسخ داده نمیتونند، اظهارات تند مقام های طالبان و پاکستان در برابر همدیگر چقدر فضای مذاکرات را آلوده و دشوار ساخته، همچنان سوال ها و موارد دیگری که در این برنامه بالای آن بحث خواهیم کرد. مهمانانم در این برنامه هستند جناب سید اشرف سادات، تحلیلگر مسائل سیاسی، و جناب استاد اسحاق اطمر، استاد پانتون و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان. جناب اطمر صاحب، با شما شروع میکنیم. سلام و به برنامه بسیار خوش آمدین. اول بین از اینجا شروع بکنیم که در کل چه مشکلات اصلی به نظر شما در سر راه این مذاکرات وجود داره که با چنین بنبست های روبرو میشه؟
تشکر جناب مرزبان صاحب، سلام بر شما، بر جناب سعادت صاحب و تمام شنونده عزیز. ببینین، مشکل از اینجا آغاز شد که سیاست ها در منطقه تا اندازه تغییر خورد. اگر به پیشینه از این بریم، گفتم میتونیم زمانی که روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخت، اونطوری که دوستای طالبان فکر میکرد که هیچگاه کشورهای همسایه افغانستان مناسبات نزدیک با طالبان برقرار نخواهد کرد، این برخلاف توقع از اونا صورت گرفت و یک فرصت خوب و مناسب هم برای طالبان میسر ساخت که اینا در سطح منطقه مورد پذیرش و تعامل قرار بگیرن، تا جایی که ما شاهد ازی هستیم که از وزیر خارجه حکومت طالبان هند دعوت کرد. زمانی که این سفر صورت گرفت، پاکستانی ها دیدن که اینجا بازی ها داره سختتر شده میره و اونا مجبور بودن که در سیاست های خارجی خود یک سلسله تغییرات پیش بینی بکنن. از طرف دیگه پاکستانی ها تلاشانی است که در مسائل منطقوی باید پاکستان شامل باشه و از این خاطرم بود که اینا با عربستان سعودی یک قرارداد استراتژیک امضا کردن به این بنا که با هر کشور اگر تجاوز میشه، این تجاوز به برای عزیز که با کشور دیگه هم این تجاوز صورت گرفته. عربا یا عربستان سعودی اینجا خواست که از نیروی اتمی پاکستان یک وسیله بازدارندگی بر خود در مقابل کشورهای منطقه و مخصوصا اسرائیل یا ایران بر خود جور بکنن، یک سپر دفاعی داشته باشد، در حالی که ایره به نام از اینکه اینا از اماکن مقدسه دفاع میکنن این پیمان امضا شد. از طرف دیگه وقتی این تحولات جدیتر شده بیره، امریکایی ها در تلاش هستی میشن که چطور بتانن دوباره اینا در منطقه نزدیک باشن، یعنی سر مسائل منطقه و تحولات از این نظارت نزدیک داشته باشن. گرچه اینا چند بار خود آقای ترامپ این مسئله را مطرح کرد، مسئله بگرام، ولی ما دیدیم که انعکاس از این از داخل، یعنی در داخل افغانستان، هم از طرف طالبا و هم از طرف کشورهای منطقه و هم از طرف مردم افغانستان شدیداً جدی بود. به این ترتیب پاکستان دوباره میخواهد که عین مرول را که در طول جنگ سرد در منطقه بازی کرده بود و عین مرول را که در طول 20 سال حضور امریکا در افغانستان به دوش داشت، یک بار دیگه امی بازی را به نفع خود بگردانه. چون در 4 سال گذشته زبانی که امریکا از افغانستان برآمدن، پاکستان اهمیت استراتژیک و موقعیت ژئوپلیتیک خود کاملا از دست داده بود. امریکا هم به این ضرورت نداشت و دیگه کشورهای دیگه هم پاکستان دچار بحران‌های هم داخلی هم اقتصادی هم امنیتی بود. به این خاطر اینا سیاست‌های خود به اصطلاح از دوباره بازنگری کردن و زمینه را مساعد ساختن که چگونه اینا با کشورهای عرب که اینا از نظر اقتصادی قوی هستن و با امریکا که از نظر نظامی و به اصطلاح یک پارتنر سابقه خود پاکستان است، سفر آقای شهباز شریف و آصف منیر به امریکا دیدیم و صفتی که آقای ترامپ از این دوتا در بیانیه خود در هر جای میگن و اظهارات شهباز شریف شما در شرم الشیخ شاهد بیدیم که یعنی ایره پاکستانی ها تلاش کردن که چطور موقعیت از دست داده یا اهمیت از دست داده خود دوباره اینا ایا بکنن و آلی دمی تلاش هستن. فشاری که ای وارد میکنن سر طالب ها به این مانا که چیزی که ما میگیم شما باید تو را قبول بکن و به خواسته های ما شما باید
تشکر بگید. تشکر اتمر صاحب از این تحلیل همه جانبه و به این که به زاویه مختلف قضیه در کل پرداخته شد. اما به طور جزئی اگر بریم به استانبول در رابطه به همین نشست ها، آیا تحلیل شما در این چی است که دقیقاً کدام مشکلات هست که سر راه مذاکرات وجود دارد؟ چه خواسته مثلا پاکستان داره که طالبان میگن ما برآورده کرده نمیتونیم یا برعکس؟
وقتی که در بین دو کشور یک مسئله وجود نه، این مذاکرات باید مذاکرات سیاسی باشه، یعنی روی مسائل سیاسی بحث صورت بگیره. پاکستانیا یک مشکلی که در داخل خود دارن او را بخوان تضمین و گارانتیش از حکومت طالبان بگیره که اصلا در توان نه طالبان، در توان هیچ قدرت نیست.
اما حتماً صاحب گرامی با معذرت که حرف شما را قطع میکنم، معذرت میخوام، پاکستان موقفش این هست که نیروهای طالبان، تحریک طالبان پاکستانی در داخل افغانستان که تحت قلمرو طالبان هست و طالبان ادعا میکنند که در هیچ نقطه خاک افغانستان گروه فعالیت نمیکنه که اینا از او آگاه نباشند یا تمام قلمرو افغانستان در کنترل ما هست، پس در این صورت باید ای توانایی رو داشته باشن که گروه را که در قلمرو افغانستان فعالیت میکنه یا ممانعت بکنن یا دستگیر بکنن یا رابطه خود را باش قطع بکنن و با پاکستان تسلیم بکنن. بعض شاید جای دیگه باشه که رابطه از اینا اینقدر نزدیک است که طالبها در افغانستان یا حکومت طالبها در افغانستان نمیتونه پاکستان را ترجیح بده، حکومت پاکستان را ترجیح بده و رابطه خود را با این گروه ها قطع بکنه. این ادعای جناب پاکستان است.
ما یک چیز دیگه بگیم خدمت شما، ای که طالبان پاکستان با طالبان افغانستان چقدر نزدیک است، ای کلی ما این را میفهمیم. اونا بیعت کردن در رهبر طالبای افغانستانی، اونا دوشادوش طالبای افغانستانی در 20 سال گذشته جنگیدن. شما این نه خود طالبای کار کرده میتونه و نه طالبای پاکستان میخواهد که کار بکنه، برزی که اینا 20 سال دوشادوش هم اینا قرار گرفتن و هیچ امکان نداره که اینا این کار بکنن که ایرا تسلیم بکنه. برای
بله مشنم. تشکر. خیلی به شما پس من برمیگردم جناب اطمار صاحب، اجازه بدید که با جناب سادات صاحبم کوتاه صحبت بکنیم، اونا هم در خط هستن. تا وقت اگر فرصت کردین شما میتونید به تلفنتان پاسخ بدین و بعد همکارم شما را دوباره به برنامه وصل میکنه. سادات صاحب گرامی، شما هم به برنامه خوش اومدین. سوالی که از اطمار صاحب پرسیدم بود که در کل برداشت اونا از نشست استانبول که امروز دوباره سر گرفته شده چی است؟ چه مشکلات اساسی در سر راهی مذاکرات وجود داره که دو طرف به توافق نمیرسن؟
سلام و درود و احترام خدمت شما، همکاران تکنیکی شما، جناب استاد اطمار بزرگوار. ببینید، در واقع هرچند گفتگوهای دیپلماتیک میتونه بسیاری از سوء تفاهم‌ها را از نظر من با اختلاف تکنیکی که وجود داره حل کنه، اما برخی اختلافات پاکستان و طالبان یا پاکستان و افغانستان مسئله ماهیتی، ساختاری و هویتی. یکی از این بحثا بحث مسئله بر سر خط دیورنده. افغانستان هیچگاه خط دیورنده به رسمیت نمیشناسه. طالبا هم با وجود نیاز به روابط با پاکستان هرگیز او به طور رسمی به رسمیت نمیشناسن. می قابل حل در این گفتگاه نخواهد بود برای پاکستان، اما این مرز تمامیت ارضی است برای طالبان. پذیرشان یعنی پذیرش میراث معاملات گذشته و این شاید برای طالبان غیر قابل قبول باشه، با وجود از اینکه من گفتم به شدت نیازمندی هستن که ارتباطات داشته باشن.
یعنی فکر میکنین خط دیورن مسائل یکی از مسائل قابل بحث در این مذاکره ها چطور؟
من فکر میکنم که حل نمیشه. یکی از مسائلی که حل نمیشه در این گفتگوها شاید این مسئله باشه. موضوع دومی که من میخوام بگم بحث ای که طالبان تی تی پی قطع ارتباط کنن. تی تی پی عملا با طالبای افغانستان همونطوری که آقای اطمار گفتن روابط ایدئولوژیک و خانوادگی داره. طالبان نمیخواهن علیه برادران جدی خود بجنگن، اگر چه پاکستان اصرار هم داشته باشه. از نگاه استوابات وجود تی تی پی در افغانستان تهدید مستقیم برای امنیت ملی آنها هست، اما از نظر طالبان میگن که اینها به نوعی به ما پناه آوردن و ما نمیتونیم نسبت به اینها خود شما بحث مذاکره و یا تحویلی یا عدم فعالیت اینها به رسمیت بشناسیم. موضوع سوم در مسئله اختلاف در دیدگاه نسبت به وضعیت ساختاری دو بحث جداگانه. پاکستان از یک دریچه دیگه با یک اجندای متفاوت آماده به اینجا، اما طالبایی که مثلا مغرور از به اصطلاح اینم که ما دنیا شکست دادیم و خیلی از امریکا رو به پای مذاکره تله بدیم و از اونا امتیاز گرفتیم، امروز باید پاکستان هم قبول کنه که ما یک قدرت منطقه‌ای در افغانستان هستیم و با همه نظام‌های گذشته متفاوتیم. بنابراین این فکر میکنم این دیدگاه هست. و موضوع دیگه تحت تأثیر بودن طالبا امروز عملا تحت تأثیر کشورهای دیگه‌ای که میانه خوبی با پاکستان ندارن قرار گرفتن. طالبان نمیتونن ارتباطات خود با هند من نظرم از بین ببرم. افغانستان و هند از نظر تاریخی یک ارتباطات زیربنایی با همدیگر دارن. مسئله دیگه اینه که اعتماد نسبت به پاکستان از سوی هیچ دولتی در افغانستان وجود نداره. متاسفانه بی‌اعتمادی به شدت ریشه داره. هر دولتی که در افغانستان بیایه میتونه همین اختلافاتی که امروز طالب با پاکستان داره اختلافات داشته باشه. پاکستان در دو دهه گذشته بارها طالبان به ابزار فشار و معامله قرار داده. طالبان نیز معتقدم اسلام آباد بعد از بازگشتشان به قدرت باز دوباره رفتار دشمنانه با اونا داد، در حالی که انمی نظام دستاورد پاکستان است، هیچ شکی در این وجود نداره. ولی شما میبینیم به محض از اینکه اینا تبدیل به دولت شدن از گروهای شورشی، امروز بحث‌های دیگه ای که پشت پرده مسلما بحث‌های اقتصادیه، بحث‌های من فکر میکنم مسائل دیگه ای، بحث استفاده از فرصت‌ها و منابعیه که در افغانستان وجود داره و پاکستان میخواد که به اینا دسترسی آسان‌تری داشته باشه. بحث ترانزیت، بحث دسترسی به معادن، بحث ارتباطات و تجارت با آسیای میانه هست و مسائل از این گونه که شما میدانیم فضای افغانستان اجازه به پاکستان نمیده، چون بازیگران دیگه ای هم در این معادله آمدن و با طالبان وارد تعامل شدن. با وجود از این که یک سلسله همسویی در راستای موجودیت طالب در منطقه هست میان پاکستان، ایران، چین، روسیه، اما در قسمت به دست آوردن فرصت ها و منابع اینا اختلافات بسیار عمیقی دارن و طالبان هم فکر میکنم که هر قسم ارتباطات نزدیکی با پاکستان میتونه از نظر تاریخی و هویتی مسئله تحت تاثیر قرار بده و اینا ها به نوعی در قبال در برابر مردم افغانستان. شما میدانیم که در بسیاری از نقاط افغانستان پاکستان به عنوان دشمن شناخته میشه. هر دولتی که بوده، دولت نجیب بوده، دولت استاد ربانی بوده، دولت ظاهرشاه داوود خان و هر کسی که بوده، به نوعی رویکرد پاکستان دشمنی بوده و پس دوباره یک شکل‌دهی، یک جریانی که در مقابل اینها قرار بگیره. و همین فعلا هم یکی از بحثایی که وجود داره اینه که در درون پاکستان یک گروهای افراطی دیگه ممکنه بری از این آماده باشن که یک روز جای طالبان بگیرن، همچون دیدگاهی گاهن از صفحاتی که صفحات رسمی طالبان هست و حتی خبرگزاری‌هایی که دیدگاه طالبان منعکس میکنه میای منتشر میشه. بنابراین من فکر میکنم که این بحث ها باعث شده که ما اگر امیدوار به حل ریشه‌ای اختلافات و مشکلات باشیم و به این باور باشین که فردا افغانستان و پاکستان در یک فضای متفاوت میتونم روابط دیپلماتیک، اقتصادی، مرزی و همه چیز گل و گلزار داشته باشم، دور از انتظار خواهد بود.
تشکر. سلامت باشین. نکته دیگه که احتمالاً بعضی تحلیلگرا بالای از او هم اشاره میکنن، در صحبت‌ها با رادیو آزادی هم تحلیلگرای دیگه صحبت کردن، اون است که مسئله صلاحیت هیئت‌های دو طرف است که در استانبول با هم جمع شدن و صحبت میکنن. هر دو هیئت گفته که جانب مقابل صلاحیت ندارد و به خاطر گرفتن تصمیم های زیاد در مورد زیاد درباره تصمیم گیری ها باید با پایتخت کشور خود صحبت بکنن. اتمر صاحب، از شما میخوایم بپرسم که این مسئله چقدر میتونه مذاکرات را کشالدارتر و همچنان به نتیجه تر بسازه؟
یکی از دلایل بسیار اساسی و عمده نمی مسئله است، هر دو طرف، آیت هر دو طرف دو سطح نیستن که اینا تصمیم نهایی را گرفته بتانند. از طرف پاکستان هیئتی که آمده، این هیئت هم یک هیئت مذاکره کننده سیاسی نیست. اکثر از اونا از استخبارات است، از آیسای است و از خود اردوی یا ارتش پاکستان است، که البته آجنده از اونا بسیار مشخص است و اونا کوشش میکنند که امی تضمین امنیتی را از طرف مقابل، یعنی از طالبا، منعیسی تضمین کتبی بگیرن تا ای را دستاور بسازن بر خود که این ما طالبا ای تضمین کتبی را گرفتیم و بر دنیا هم نشان بده و ای را یک ثبوت بده بر دنیا که این اگر طالبای پاکستان در افغانستان نباشه، اینا چرا تضمین کتبی بر ما دادن؟ یعنی در حقیقت اونا میخوان که با گرفتن امی تضمین کتبی بر دنیا نشان بده که اینمی گروپ های تروریستی که ما میگیم ای در داخل افغانستان است. از او خاطر است که آیاتی که در افغانستان است، اینا هم، یعنی آیات افغانی هم یک ترکیب نیست، ای از سه ترکیب طالب هاست. به اصطلاح طالب های قندار است، ابو رهبری هستی مرکزی از قندار و از کابل و دیگه از خوست است. یعنی سه گروپ مردم در این آیت شامل است که اینا هم در به صورت مستقل اینا نمیتونن که یک تصمیم در این مورد بگیرن. شما اگر اپرا را دیده باشین یا شنیده باشین، هر طرف باید و مخصوصا طرف افغانی بگن که با هر آجنده اینا یک دفعه وقت میخوان، بیرون میره، تلفن میکنن، میشینن، به اصطلاح هدایت میگیرن دوباره به اثر ویز مذاکره. یعنی اگر هدف این می بود باید به قسمت امی مدیریت را که ترکیه و قطر بود این مسائل پیش از پیش که در جنا مطرح میکرد. چرا ببینید امروز اینمی فسیلیتیتر یا تسهیل کننده ملامت هستن و اینا نتانستن که با می مذاکرات ای بد نتیجه یا ولگستاور برسن.
سلامت اطمار صاحب، سلامت باشه. نکته پافشاری شما بیشتر بالای ازی است که هیئت ها بیشتر اگر جنبه سیاسی داشته باشن، سیاست مدارای دو کشور، دیپلمات های دو کشور بشینن با هم صحبت بکنن یا دیپلمات های دو طرف، در حالی که مسئله بیشتر نظامی و استخباراتی است. حتی موضوع موجودیت تی تی پی همچنان قضیه جنگی است و از سوی دیگر ادعاهای وجود دارد که صلاحیت های اصلی دولت پاکستان به دست اردو و استخبارات است.
یقین رابطه است، بلکه شما ببینید اصلا در یک حکومت ملکی که اساس از روی انتخابات باشه و از طریق انتخابات مثلا صدر اعظم انتخاب شده و احزاب سیاسی باشه، مثلا دیگر نهادهای ساختار دولتی موجود بوده باشه، زمینه برای تصمیم گیری اردو هیچ ضرور نیست. یعنی خودتان میفهمین که در حقیقت در دولت پاکستان کل گپ اردوی پاکستان و استخبارات پاکستان.
پس در این صورت اگر نماینده های اردو و استخبارات در مذاکرات می باشند باید نتیجه بهتر بده.
هدف وعیس که باید امی حکومت ملکی همه قدر صلاحیت می داشت که می تصمیم گرفته می تونست که متاسفانه نداره. در پاکستان شما دیروز آقای خطک یک مصاحبه داشت، ما شنیدیم او را، او گفت که وزیر دفاع پاکستان موترش توقف داد پلیس پاکستان به خاطر از اینکه مسیر را برای لوی دریستیز آسم منیر چی شده بود اختصاص داده شده بود. یعنی موتر وزیر دفاع را توقف دادن تا موتر آسم منیر از اون مسیر عبور بکنه. یعنی در حقیقت شما میفهمید که وزیر دفاع یک پوپاک است در پاکستان و یا حکومت ملکی اصلا صلاحیت نداره. اینالی هدف اگه ای باشه که ایدا بیان افراد نظامیشان در حکومت های ملکی صحبت بکنن دیگه، باز یا پارلمان هم لغو کنن و نهادهای دموکراتیک و انتخابات هم لغو بکنن، یا در این صورت باید ایدا اما حکومت نظامی مشکل خوده که دی حکومت ملکی حل بکنه. حکومت ملکی پاکستان باید امو صلاحیت های خوده به دست بگیره که تا او در مسائل سیاسی بتانه که دی منطقه هم نوا باشه، بتانه که دی کشورهای دیگه همکاری بکنه. اگر تمام چیز در پاکستان از زبان ارتش میبره دیگه ما فکر میکنم تعامل با این طور یک نظام هم کار ساده و آسان نخواهد، یا باید با مخواسته از اونا تن بتن یا مشکل براتون پیدا میشه.
سلامت باشین اطمار صاحب گرامی. جناب سادات صاحب، پیشتر شما از تعامل طالبا با هند صحبت کردین. این تعامل ها و اظهارات مقامای هندی که اخیراً گفتن از تمامیت ارضی افغانستان حمایت میکنن، چقدر برای بالای مذاکرات ممکن است سایه بیفکنه؟
ببینید بدون شک ما گفتم از نظر تاریخی اگه بیاییم ما موضوع بررسی کنیم، یعنی افغانستان و پاکستان هیچگاه میانه خوبی نداشتن. همین حالا از نظر فکری برای بسیاری از مردم افغانستان پاکستان یک کشور نیست، بلکه یک به اصطلاح یک پروژه دولتی که ایجاد شده با به اصطلاح با دست گرفتن قسمتی از امی حوزه نفوس پشتونای افغانستان. اما از طرف دیگه هند هم همیشه مشکلاتی که داشته با پاکستان مشکلات ارضی بوده، مشکلات رفتاری بوده و به هر طریق ممکن کوشش کرده که پاکستان یک دولت باشه که میانه خوبی با افغانستان نداشته باشه. اگر ما بیاییم واقعیت‌های عینی رفتار هند را ببینیم، متاسفانه رفتار هندیا هم همیشه ما در منطقه به شدت زمینگیر کرده و همی باعث شده که دشمنی ما با پاکستان وجود داشته باشه و معمولا در بسا از موارد کلیدی هندیا نیامدم، کارهای بنیادی زیادی انجام ندادم، اما در قسمتایی که حساسیت برانگیز بوده برای پاکستان بعضی از فعالیت‌های انجام شده. شما می‌بینید وقتی که آقای متقی به هند میره به یک بگونه متفاوت از او استقبال صورت میگیره، برایش تریبون داده میشه و حتی در بزرگترین مدرسه دینی پاکستان برایش جایگاه در نظر گرفته میشه تا او برای و عمو هیئت رهبری
مدرسه دینی هند است. بله، دیوبند.
دیوبند است، یعنی برای بله. در دیوبند برای آقای متقی به اصطلاح تریبون داده میشه، در حالی که از نظر فکری خیلی از مدارس پاکستان همسویی بسیار نزدیکی با دیوبند دارم، اما انمی آقای متقی در شرایط بسیار حساس پا در هند میگذاره و در آنجا تریبون میگیره و به شدت بر پاکستان میتازه. بنابر این روی کرده هندیا همیشه ای بوده که یک نظام متضاد با منافع پاکستان در افغانستان وجود داشته باشه، در حالی که متاسفانه ما از این مسئله هم به شدت آسیب دیدیم. هند در همجوری ما نیست و کشورهایی هم که در محور افغانستان مثلا مانند ایران است، ایران هم همسویی آنچنانی نمیتونه به خاطر تحریم‌ها با هند داشته باشه که اگر ما با پاکستان اختلافات خود بخوایم عمیق‌تر کنیم و در برابر خواسته و مطالبات پاکستان پاسخگویی نداشته باشیم، مطمئن بر ای باشیم که مسیر متفاوتی از طرف هند و کشورهای دیگه برای حمایت پایدار از افغانستان در حوزه تجارت و ترانسپورت و ترانزیت و مسائل دیگه وجود داره. بنابر این من فکر میکنم که رویکرد هند همیشه ای بوده که نگذاره پاکستان در افغانستان حیات خلوت متفاوتی داشته باشه. از همین خاطر شما میبینیم که نسبت به خیلی از کشورهای دیگه در راستای حضور در افغانستان و بازگشایی سفارت و سطح ارتباطات و میدان دادن به بعضی از فعالیت‌های پروژه‌ای خود اقدامات بسیار زودتری انجام داد و امروز هندیا عملاً در بعضی از بحث‌های توسعه‌ای افغانستان در مسائل تحقیقاتی در راستای پروژه‌ها و بند و انهار و اینها دخیل هستند. بنابراین این مسئله باعث شده که واقعاً پاکستان بیشتر به اصطلاح محلی ورخطا باشه و نگذاره که افغانستان به طرف همسویی بیشتر با هند پیش بره. حتی پاکستان از نزدیکی بیش از حد طالبا با ایران هم راست داره. شما می دانیم که حلقه تصمیم گیری که در قندهار هست و در حقیقت همه رکن اساسی طالبا هست رابطه بسیار عمیقی با ایران دارن و این واقعا پاکستان به شدت نگران کرده. بنابراین من فکر میکنم خیلی از چیزها هست که امروز پاکستان به شدت نسبت به آینده خود نگران است. و یک بحث دیگه که وجود داره، گفتم پاکستانی ها اصرار بر این دارن که ما شواهدی داریم که پول هند وارد افغانستان میشه، بعدی به دست تی تی پی و سازمان آزادی بخش بلوچ قرار میگیره تا منافع نظامیان و دولت پاکستان در داخل جغرافیا پاکستان مورد هدف قرار بدن. بنابراین با واقعیت تا زمانی که این بی‌اعتمادی چند جانبه در اوضاع منطقه حاکم باشه، ما نمیتونیم انتظاری از گفتگوها داشته باشیم و واقعا این گفتگوها ممکنه به روی کاهش تنش‌ها و موقتی بودن کاهش تنش‌ها کارساز باشه، اما اگر بگیم که به گونه بنیادی در راستای حل چالش‌های افغانستان و پاکستان میتونه دخیل باشه، چون پای هند در میانه و کشورهای بزیگر دیگه در میانه، ما نباید انتظار زیادی از این گفتگوها داشته باشیم.
تشکر ساده صاحب. اعتمر صاحب، میخوایم از شما موضوع هم به شکل دیگه مطرح بکنم. آیا فکر میکنین مسائل پنهانی هم ممکنه است در بحث‌های استانبول وجود داشته باشه که به طور رسمی مقامات در موردش صحبت نمیکنن؟ مثلا کاهش روابط با هند، موضوعی که حتی در دولت‌های قبلی در افغانستان هم یکی از مشکلات پاکستان بود. مقامات حکومت جمهوریت بارها گفته بودند که یکی از تقاضاهای دولت پاکستان در اون زمان از جمهوریت افغانستان یا جمهوری افغانستانی بود که کنسولگری‌های هند را در نقاط مختلف افغانستان محدود بکنه. فکر نمی‌کنید یکی از مسائل مورد بحث و جنجالی باشه که مذاکرات استانبول را با بنبست بکشانه؟
اصلا خود سیاست پاکستان همینطور یک چیزی است، ولیکن در مجموع سیاست های منطقوی یا در دنیا این فرضیه مطرح نیست. این را پاکستانیا در این موقع که شما میفهمین که یکی میزبان از این نشست خود ترکیه است و ترکیه کشور است که مناسبات بسیار نزدیک با پاکستان داره، اینا به اصطلاح همکاری های نظامی هم دارن و تعهدات استراتژیکی در بین خود دارن و ضمن ترکیه هم با سیاست های هند در منطقه مخالف است و حتی دمی جنگ 12 روز جنگ 3 روز بین هند و پاکستان اینطور افعاد این بود که کمک ترکان به پاکستان رسیده بود و ایره هندی ها ملاحظه کرده بودن. و از طرف دیگه خود قطر هم از این گروپ است، به اصطلاح قطر روابطش با پاکستان با امریکا بسیار نزدیک است و قطر کشور است که حافظ منافع امریکا در منطقه است. از این خاطر پاکستان چون عالی موقعیت برش زیاد مناسب است، کوشش و فشار از همیشی است که بتانه در اینجا مهداف استراتژیک خود بقبولانه و او امو به اصطلاح امو حضور هند است که او را تضعیف بکنه در تمام تعاملات منطقوی و دیگه ای که امو فشار لازمه را وارد بسازه که او را میخواه که باز پاکستان امو پروژه تروریسم و پروژه به اصطلاح افراطیت از جهان بگیره، مثل که در طول جنگ سرد امیکارا جنرال های پاکستان که او ضیاءالحق بود، پرویز مشرف بود و دیگه رهبرهای پاکستان بود امی کارا کردن و تا زمان این کارا کردن که تا حکومت امو جمهوریت هم در افغانستان سقوط دادن. البته یک سلسله تغییرات در سیاست های خود امریکا هم در وقت موجود آمد و امو غلط فهمی ها بود که امروز خود رئیس جمهوری امریکا امو دوره آقای بایدن انتقاد میکنه، در حالی که خود از این آغازگر پروسه مذاکره با طالبا بود. شاید ای یا از نظر سیاسی بخواهد که یک تفره برا مایهی که امو به اصطلاح کل ملامتی رو به دوش امو رئیس جمهوری گذاشته پرتا، بر صورتش این یک مسئله است که در جیوپولیتیک منطقه مطرح است و پاکستان کوشش میکنه که از این استفاده از این کنه.
تشکر. و سادات پیشتر شما گفتین که اگر انتظار یک حل دراز مدت مسئله افغانستان را در این وضعیت از این نشست داشته باشیم اشتباه میکنیم یا خیلی خوشبین هستیم. به نظر شما پس قضیه چگونه حل خواهد شد؟ آیا دولت در افغانستان که از نگاه جامعه جهانی مخصوصا از طرف ملل متحد هنوز به رسمیت شناخته نشده، تنها روسیه به رسمیت میشناسه در افغانستان و البته میکانیزم برای تعیین زعیم در این کشور وجود نداره، مثل انتخابات یا میکانیزم معیاری که دیگر کشورها باش باور دارن وجود نداره، آیا چون این یک حکومت میتونه مذاکرات را پیش ببره که تا حد مشکل را به ریشهش رسیدگی شوه و همی مشکل دهه ها بین افغانستان و پاکستان را به طرف حل بکشانه؟
متاسفانه همی وضعیت باعث شده که افغانستان رو به یک سردرگمی بیشتر سوق داده بشه. امروز فقر و گرسنگی و فرار از مشکلات بسیار زیاد شده و حتی خیلی ها دست به مهاجرت مجدد میزنن، هرچند که هر روز ایران و پاکستان اخراجای بسیار زیادی را انجام میدن. عرصه تجارت، عرصه کشاورزی و همچنان عرصه های صادرات و واردات به شدت آسیب دیده و متاسفانه طالبا هم تمام هموقم خود در حوزه نظامی و تمرکز روی بالا بردن ظرفیت های نظامی خود همین روزا گذاشتن. گزارش ها میرسانه که طالبا به دنبال ازی هستند تا سلاح‌های مدرن به دست بیارن تا در جنگ ایتملی بتونن حداقل پاسخگویی به پاکستان داشته باشن، پهپاد برای خود بگیرن و از این گونه مسائل. و افغانستان و وضعیت مردم هر روز رو به فراموشی گذاشته شده. در نبود یک دولت مشروع و قانونی و که اراده جمعی بر سرنوشت مردم مسلط باشه، ما با این دیدگاه ایدئولوژیک نمیتونیم مشکلات خود با یک کشور همسایه حل کنیم. مشکلات به شدت ریشه دار است. شما میدانیم که هر حرکت واکنشی هست، متاسفانه پاکستان اهرام فشار بسیار زیادی امروز در اختیار داره نسبت به طالبا، یعنی خیلی از اهرمای فشار امروز در دست پاکستان هست که میتونه طالبا در بس زمینه ها زمینگیر کنه. شما میدانیم که امروز من گزارش خواندم بسته بودن مرز تا حال 190 میلیون دلار به اقتصاد افغانستان آسیب زده، یعنی جنس های بسیار زیاد، کالاهای تجارتی زیاد فاسد شده و خیلی از قراردادهایی که باید سر وقت کالاهای صادراتی افغانستان به دست مشتری ها می رسیده، اونها متاسفانه لغو شده و خریداران هندی و کشورهای عربی به دنبال پیدا کردن جایگزین هستند. بنابراین متاسفانه ای اختلاف حل شدنی نخواهد بود. یکی از جدیترین چالش ها بحث خط دیورند است که اختلافات از زمین تا آسمان است و موضوع دوم پیچیده بودن روابط طالبان امروزی با تی تی پی هست که همان طوری که جناب استاد اتمر گفتن، اونها آمدن با رهبری طالبان بیعت کردن و امیدشان ای هست که روزی در پاکستان هم همچون امارت اسلامی ایجاد کنن. بنابر این به خاطر تکیه‌گاهی که طالبای پاکستانی امروز دارن، من فکر میکنم از هر فشاری برای ضربه زدن به منافع پاکستان استفاده میکنن و هر اتفاقی که در داخل پاکستان بیفته، انگشت اتهام امروز به سوی طالبان دراز است و همچنان منابعی که هند در به قول پاکستانی‌ها در منابعی که هند در اختیار سازمان‌های ضد منافع پاکستان میگذره. بنابر این من فکر نمیکنم که این مشکلات ما بتونیم به گونه ریشه‌ای و دائم حل بسازیم. هر اتفاقی هم که بیفته شاید نیازمند ای باشه که ما به طرف یک گفتمان وسیع‌تری حرکت کنیم. بنابراین همین فعلا هم فشارها توسط ترکیه، قطر و قسمان عربستان وجود داره. من با جناب آقای اتمر موافق هستم که گفتم محور قطر و ترکیه امروز به شدت در تلاش ای هستند که افغانستان از آدرس اونها به دنیا معرفی بشه و تا حدی در این راستا توفیق هم داشتم و پاکستان خود از این نگاه هم با حاشیه میبینه و در طرف دیگه معادله پاکستان و عربستان و امارات قرار دارن که من فکر میکنم این اختلافات دارم میتونه شدیدتر بسازه و اونها بالای تقویت منافع پاکستان کار خواهند کرد و این دو کشور دیگه بالای منافع طالبان و این روی کرد بسیار خطرناکیه و مار همچنان در بحران نگه خواهد داشت.
سلامت، تشکر از شما جناب آقای سادات. در دقایق آخر برنامه نزدیک میشیم، فقط یک نکته را میخوایم بحث بکنیم بالایش و مختصر کوتاه در رابطه با مسئله استانبول و بحثی که اظهارات تند مقامات طالبان و پاکستان در برابر همدیگر پیش از این نشست چقدر فضای مذاکرات را به نظر شما آلوده و دشوار ساخته. مثلا خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگه که طالبان را بدون آنکه حتی از تمام توانایی نظامی خود استفاده کنیم دوباره راهی غارها خواهیم کرد و همچنان مقام طالبان میگه که آمریکا و ناتو هم بمب اتم داشتن اما شکست خوردن. این اظهارات در آستانه مذاکراتی که قبلا هم به بنبست رفته چقدر مسئله را مشکل و دشوار می‌سازه با دو طرف که به یک توافق برسن. اتمر صاحب، اول نظر شما را می‌خوام.
ببینید، هر دو طرف از واقعیت دور حرف می‌زنن. من فکر می‌کنم خواجه آصف بیشتر به یک آدم روانی بیواره. اصلا صحبت‌هایی که او در رسانه‌ها کرده دور از یک دیپلمات است، دور از یک کسی است که یک پست مثل وزارت دفاع پاکستان به دست داشته باشه. این گپ هاست که بیشتر برای احساسات مردم، برای گرفتن احساسات مردم به کار برده میشه. واقعیت چنین نیست. از این طرف هم بوده است، مشکل ما ایست که هیچ کس مشروعیت خود یا یک اجماع از مردم به دست نداره. او طرف هم تصمیم امون نظامی ها و استخبارات میگیره، این طرف هم یک دو سه نفر محدود است که تصمیم نهایی را میگیرن که 40 میلیون انسانی که در افغانستان قبلا هم با صدها مشکل مواجه است سرنوشت از او را ببره و باد فنا بده. یعنی این موضوع به اصطلاح بسیار ساده نیست. در چنین موارد زمانی که تصمیم گرفته میشه یا برای مذاکرات یا برای جنگ، ای به تفاهم همگانی ضرورت داره. اولی که مثلا ببینید ما از مذاکرات دوره جمهوریت ما بارها میگفتیم، ما خود آقای اشرف غنی را گفتیم که رئیس به جمهور ابی مذاکرات صلح ایتون نیست که تو 200 نفر روان بکنی، 2 نفر روان کو لیکن دیپلمات روان کو، کس روان کو که او از تاریخ و جغرافیای منطقه و مناسبات سیاسی منطقه آگاهی کافی داشته باشه، تجربه کافی در نگوسیشن داشته باشه. این روان میکرد کسی را که یا بچه یک جنگ سالار میبود یا کس دیگه که اصلا به می مسائل او سرش باز نمیشد به اصطلاح. حالی من اون چیزه را ببینم، آقای عقاری بدر خود روان کرده، بچه با آقای هیبت الله دوست بسیار نزدیکی که در وزارت داخل است روان کرده دیگه. امی مردم شما خودتان قضاوت کنین کدام تاریخ و جغرافی امی وطن خواندن که باز اینا در ایتر یک مسئله حساس برن با جانب سیاست مدار
تشکر
و یک تصمیم بگیرن.
سلامت احمر صاحب. سادات صاحب از شما میخوایم این سوال بپرسم که اظهارات تند مقامات طالبان و پاکستانی در برابر همدیگر، او هم به این حد که وزیر دفاع پاکستان میگه طالبان را دوباره به غارها میفرستیم و طالبان میگن که قدرت هایی که اتم داشتن هم ما را شکست دادن نتونستن، چقدر روی فضای نشست امشب در استانبول تاثیر گذاشته و آیا فکر نمیکنین مسئله را بغرنجتر و پیچیده تر میسازه؟
من باور دارم که بالغ بر 60 تا 70 درصد احتمال داره که این اظهارات به عنوان موانعی بسیار جدی در گفتگوها متاسفانه عمل کنه، مخصوصا اگه ادامه بیابه. شما میبینیم در روزایی که گفتگوها هم جریان داره اتهامات بر همدیگر به شدت زیاده، شکی وجود نداره که پیامدهای بسیار دشوار خواهد داشت، بی‌اعتمادی خلق میکنه و مانع ایجاد میکنه، و هرچند که برای طالبایی که پاکستان آنها رو متهم میکنه که فشار داخلی هست، فرماندهان طالبا همیوکنون بسیار از فرماندهان طالبا و متحدان طالبا ممکنه بگن چرا ما با پاکستان بیاییم توافق کنیم که اونها میگن ما میتونیم شما رو به غارها روان کنیم، یعنی ما به عدد نمیشمارم. از طرف دیگه همان طوری که قبلا گفتیم بحث سیاست و نظامیگیری در پاکستان کلن دو بعد متفاوت داره و همیوکنون فشارهای سیاسی بخشی از فشارهای سیاسی بر دولت اینه که شما با طالبان تفاهم کنیم، اما بخش دیگه به شدت واکنشی هست و طالبان میگم اینها به هیچ نوع اصول و قواعد بین المللی پایبند نیستن و نباید شما با یک گروهی که با خواسته و مطالبات ما نمیتونه اصلا فهمی داشته باشه. شما میدانیم که چند بار در روزهای در 3 روزی که پشت سر هم گفتگو جریان داشت همدیگر به نفهمی و ندانمکاری متهم کردن و گفتن چیزهای مطرح میشه که با خواسته و مطالبات دیگه طرف سازگاری نداره، یا حتی بعضیا گفتم خنده داره، بحثای مطرح میشه که نسبت به طرف دیگه خنده داره چی باشه که بالا اینو گفتگو صورت بگیره. بنابر این فضای بی‌اعتمادی بر گفتگوها به شدت ساحه افکنده و من فکر میکنم اگه توافق کوتاه مدتی هم خلق بشه نمیتونه به گونه بنیادی بر خیلی از عرصه‌ها تأثیرات خود بگذارم و ما شاهد فضای مثبت همکاری در عرصه تجارت، کنترل مرزی و مسائل دیگه‌ای باشیم. شما می‌دانیم که از دیروز تا امروز چندین بار بر مناطق مختلف پاکستان هم حملات هراس افکنی صورت گرفته و مسلماً سرنخ‌های از این ممکنه باز بر اساس شواهد یا وای یا حقیقی توسط پاکستان برای افغانستان رجعت داده شه و این سناریو یک سناریو بسیار خطرناکیه و تا زمانی که بحث اتهامات همین گونه باشه ما نباید انتظار داشته باشیم که ما فردای بهتری پس از گفتگوها داریم و یا میتونیم این گفتگو گفتگوهای صلح بنامیم. حتی این گفتگوها نمیتونه آتش بس سر به میان بیاره. من گفتم شاید یک بر اثر فشارهای ترکیه و کشورهای دیگه یک توافق شکل بگیره، اما هرگز پایداری نخواهد داشت.
تشکر از شما جناب استاد اشرف سادات، تحلیلگر مسائل سیاسی، و همچنان جناب استاد اسحاق اطمر، استاد پنتون و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان. از هر دو مهمان عزیز تشکر، از شنونده‌های عزیزم تشکر که تا به حال ما را همراهی کردین، همچنان از شنونده‌هایی که از طریق تلفن واتساپ رادیو آزادی به ما پیام گذاشتند، پیام صوتی گذاشتند و نظر خود در رابطه با نشست طالبان و پاکستان در استانبول ابراز کردند. حالا نوبت میرسه به شنیدن چند پیام از شنونده‌های عزیز که روی تلفن واتساپ رادیو آزادی گذاشتن. چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم به شماره 00420720008111. پیام صوتی بفرستین و نظریاتتان را با ما در میان بگذارین، ما هم صدای شما را در برنامه های رادیو آزادی پخش خواهیم کرد. رادیو آزادی صدای شماست.
پیام ها و نظریات شما
سلام، وقت شما بخیر. اسم من احمد الله است، از ولایت غور، از ولسوالی پسوان. نظر ما ای بود که نشستایی که امروز به ترکیه ایز نشستا به فکر من نتیجه نخواهد، بزی که پاکستان خیلی زیاد ملامت است، مسئولیت باید مسئولیت بدانه که هر وقت در به افغانستان به ملت افغانستان خیلی زیاد ظلم میکنه. وقتی میوه و ترکیه ما که از همیشه روابند است، مشکلات زیاد است.
عرض سلام دارم خدمت کارمندان و شنونده های عزیز رادیو آزادی. فکر میکنم در کل از شواهدی که دیده میشه به نتیجه کلی هم نخواهد رسید. به چند دلیل. دلیل اولی که توقعی که فعلا حکومت پاکستان یا دولت پاکستان است، بگن طالبان یا امارت اسلامی داره، پاکستان به این فکره که طالبان پرورده به اصطلاح وجود آمده پاکستان بودن، در مناطقی از پاکستان زندگی کردم، تحصیلات خورید آمدادم، رابطه با کشورهای جهان برقرار کردن. فعلا هم هر طریقی که او برخواسته داشته باشه سر از اینا تعمیل کنه. خواسته کلون پاکستان هم اینه که شما با تی تی پی رابط خور قطع کنید. فکر کنم طالبان افغانستان و تی تی پی هیچ تفاوتی با هم دیگر ندارن. اما شروعی که تنها تفاوتی که طالبان افغانستان با تی تی پی داره ای بود که طالبان افغانستان هست، خود پاکستان سرچشمه گرفته و ای در منابع معتبر هم ذکر شده و ما شما هم به جریانیم. و طالبان تحریک طالبان پاکستانی اینا بیشتر از خود پاکستان مثل یک شاخه این شعبی میتونیم بگیم از این تحریک طالبان افغانستان باشه. و پاکستان خواسته که داره اینه که اینا خده نمکری نکنن و امکان نداره. بعد از این مسئله امارت اسلامی یا طالبا برالوه ازی که علاقه مندم شاید باشن که پاکستان رابطه خوب داشته باشه، به خاطر مشروعیت بین المللی خود خوب باید به دیگه کشور هم ارتباطات داشته باشه. طبعا امروز که مثلا رابطه نزدیک با هند میبینیم، این هم یکی از مخالفت های شاید یکی از دلیل های باشه که پاکستان بگه به او ارتباط نداشته باشه. بعد از این بدیدین که وزیر خارجه ما شاهد بودین که به این بود آقای متقی، پاکستان اینجی عملیات خور به خیلی جدی ادامه داد. و فکر میکنم در سطح بین الملل این موضوع خیلی انعکاس کرده. ما یه جامعه جهانی به سوی جنگ ملتانیه، جنگ دولتهایه و هر دو ملت هم شاید قربانی بشن. در کل خسارات فعلا تاجر میبینه، مهاجر میبینه، تا جایی که امروز دیدین که حتی خود پاکستانی هم تحت فشار بودن که خانه خود به افغانا دیگه به کرایه یا اجاره ندین. من فکر میکنم که این نتیجه مثبتی نخواهد داشت، صلح از اینا یا مذاکرات از اینا در کل به نتیجه نمیرسم، احتمال ادامه دادن از او باشه. و جنگ لفظی هم که فعلا رسانه‌ای میکنن و وزارت های دفاع اینا اشتراهی میدن، اینا خیلی از نظر مردم هم حال عدی شده، به مردم هم حال عدی شده و قربانی هم فعلا مردم بدادن، مردم هم میدن. مردم خود از جنگ در کل مردم افغانستان خسته شدن. اما اگر مسئله پاکستان رو ببینیم، پاکستان هم به اون طرف شامل این فعلا چهار بران رو تهدید میکنه: بران اجتماعی، بران سیاسی، بران اقتصادی و این جنگی که با چند از اون طرف کشمیر و بلوچستان با هندوستان فعلا درگیر بود چند وقت پیش، و این طرف هم خب میفهمیم مسئله خیبر پختونخوا اینا هم مشکلات خورد دارم. من فکر میکنم که پاکستان هم از لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فعلا دوچار بحران شده و این مسئله هم کوشش میکنه بیشتر دامن بزنه و باعث جنگ های طولانی میشه که با ببینیم در افغانستان چی تصمیم های گرفته میشه، چی تغییرات به افغانستان میایه. وقت شما خوش.
پیام شما نظر شماست.
شانه تیرم کرد، پیوسته به زلف یار زنجیرم کرد، روزی که فلک نشانه تیرم کرد، پیوسته به زلف یار زنجیرم کرد، پیوسته به زلف یار پیچیده شدم، پیوسته به زلف یار پیچیده شدم، غم های زمان عاقبت بیرم کرد، غم های زمان عاقبت بیرم کرد، همی دردم دوای دار یانی، همی رنجم شفا
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
لا 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 la 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 بهار تو بشکنی رس از چه چاره کنم لا 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 لا
La 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 la